من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با براءت شرعی بود. عرض کردیم که به آیاتی استدلال شده بود، آیات رو خدمتتون استعراض کردیم. البته اهم آیاتی که بهش استناد شده بود، بعضی از بزرگان میگن هیچ کدوم از آیات دلالت نداره، بعضی ها معتقدن و ما کن نمعذبین حتی نبعث رسولا فقط دلالت داره، بعضی ها منتقدن و ما کان الله لیذل قوما بعد از عزتهم حتی یبین لهم ما یتقون دلالت داره، بعضی هم میگن هم و ما کننا هم این آیه. خلاصه اقوال مختلف بود و انظار رو هم گفتیم. غیر از اینها هم آیات دیگه هست که بهش استدلال شده، مثلا رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، یعنی اگر ما رسول رو نمیفرستادیم شما بر علیه ما حجت داشتید. پس این آیه هم میگه که لولا رسول مردم بر علیه خدا حجت داشتن، میشه همین قبه قابه بلا بیان. تا خدا رسول نفرسته برای مردم، مردم میتونن بر علیه خدا احتجاج کنن. این آیه هم از آیاتیست که به نظر میاد استدلالش استدلال خوبیست و قابل طرحه. رسول مبشرین و منذرین لعلا یکون علالله حجتون بعد الرسول، و یکی از آیاتی است که بهش استناد شده. وجه استدلالش روشنه دیگه، اقوال ذیل این استدلالم تقریبا مشابه با آیات گذشته است که مطرح شده. ولی یکی از آیاتی که به هر حال به نظر میاد برای استدلال خوبه همین آیه است که بعضی از بزرگان هم بهش نپرداختن. بازم آیات دیگه‌ای در قرآن داریم که میتونیم برش برای براءت شرعی استناد بکنیم. حالا من اینو باز به عنوان نمونه عرض کردم، ولی خب به نظر ما از آیات قرآن هم براءت شرعی استفاده میشه، کما اینکه خدمتتون عرض کردیم. خب این بخش از بحث، میرسیم به روایات. در ارتباط با روایات، معروفترین روایتی که بهش استناد شده، البته عدل و روایت بر بحث براءت شرعی به نظر ما نیست، ولی مشهورترین و معروفترین روایتی که بهش استناد شده حدیث رفعه. به حدیث رفع استناد کردن برای براءت شرعی. حدیث رفع همون فقره ما لا یعلمون رفعن امتی. در ارتباط با حدیث رفع، خب اولین بحث اینه که آیا این حدیث به لحاظ سندی ثابت است یا ثابت نیست، تا بحث دلالی بکنیم. این حدیث با سه تعبیر کلی در مجامع حدیثی ما وارد شده، یه تعبیر رفعن امتی، یه تعبیر وزعن امتی یا وزعن هذه الامه، یه تعبیر افیه، که حالا اینا رو در فقه الحدیث بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. اما چون الان به لحاظ سندی میخوام بحث کنیم، این حدیث مجموعاً این حدیث حدیث صحیح السند است و شاید بشه گفت تقریباً به استفاضه هم رسیده، الا اینکه بعضی از احادیثی که رفعن امتی یا وضعت داره فقره ما لا یعلمون رو نداره. برزن برسید همه احادیثی که این مضمون رو برش دلالت میکنه فقره ما لا یعلمون نداره، بعضی از این احادیث فقره ما لا یعلمون داره. از این جهت این روایت خبر واحده، و چون خبر واحده ما باید به لحاظ سندی بهش بپردازیم. البته همش هم جمع کنیم متواتر نیست، من گفتم که خوشبینانه باید بگیم استفاضه‌ایه، ولی به هر حال تمام روایاتی که این مضمون رو داره فقره ما لا یعلمون درش وجود نداره، از این جهت نیازمند به بحث سندی است. مرحوم شیخ حدیث رفع رو چند بار در وسائل مطرح کرده. این حدیث اون متن مشهورش در حقیقت همونیست که از خصال و توحید صدوق مطرح میشه. اونی که از خصال و توحید مطرح میشه سندش اینه، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام. نیا کنید این حدیث رو صدوق نقل میکنه در خصال و توحید با همین سندی که عرض کردم. کلینی این رو نقل میکنه اما حدیثش مرفوع است. تو حفل اغول هم نقل میکنه اما مرسل است. ما علت این که تمرکز بر نقل کلینی نمی کنیم چون مرفوع است. علت این که تمرکز بر نقل توحف نمی کنیم چون مرسل است. یه بحثی کلن در ارتباط با احادیث توحف وجود داره. ادهی به اون کلامی که ایشون در دیباجه توحف مطرح کرده میخوان استناد کنن و بگن نه احادیث توحف احادیث مثلا قابل اعتمادیه و کلام ایشون در توحف ناظر نیست. من فقط دارم اشاره میکنم به اون بحث. ایشون در دیباجه وقتی که میگه من اسناد رو از باب اختصار انداختم، بعد میگه که خلاصه شیعه به احادیثی که از ثقات نقل شده توجه کن و اینها، میخوان بگن این که میگه به احادیثی که از ثقات نقل شده، یعنی احادیثی که من دارم میارم احادیث از ثقاته. به عبارت دیگه یه جوری ایشون توثیق میکنه تمام رواتی که ازشون نقل کرده ولو مرسله، که این کلام هم دلالت بر مسئله نمیکنه و تقریبا احتمال این مسئله چون ضعیفه ما به حدیث توحف هم کاری نداریم، حدیث کلینی هم کاری نداریم. عمده حدیثی است که صدوق نقل میکنه. نقل صدوق همینه که عرض کردم، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، سعد ابن عبدالله، یعقوب ابن یزید، حماد ابن عیسی، عن حریث. این سند دو تا سوال کلی در ارتباط باهاش وجود داره. یک سوال آقای احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره که ایشون توثیق نداره. سوال بعدی اینه که نقل حریز از امام صادق محل تأمله. بعضی ها میگن حریز مستقیما از امام صادق روایت نقل نکرده و اینجا یه واسطه حذف شده. پس در سند صدوق دو تا تأمل وجود داره. ما در دو ناحیه باید بحث کنیم، یکی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، یکی نقل حریز از امام صادق. آیا حریز مستقیم از امام صادق نقل میکنه یا نقل نمیکنه؟ خب اما در ارتباط با احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، احمد ابن محمد ابن یحیی از مشایخ صدوقه و صدوق هم ترحم کرده بر احمد ابن محمد ابن یحیی. اگر مشایخ بزرگان رو بهش اعتماد کنیم مثل صدوق یا ترحم صدوق رو دلالت بر وثاقت بدونیم، خب احمد ابن محمد ابن یحیی العطار میشه ثقه. اگر این رو قبول نکنیم، در میان متأخرین بعضی رو توثیق کردن، مثلا شهید ثانی توثیق میکنه احمد ابن یحیی العطار رو، محمد ابن یحیی العطار و شیخ بهایی همینطور. علامه هلی طریقی از صدوق که به عبدالرحمن ابن حجاج برمیگرده رو صحیح میشماره، در حالی که در ضمن اون طریق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار وجود داره، که این خودش در حقیقت یه جوری توثیق علامه است برای احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. البته بنابر این که بگیم علامه در توثیقات خودش به وثاقت تک تک روات نظر داره و اون مبنای اصالت العداله رو در علامه که آی خویی مدعیان نپذیریم. به هر حال شما چون آشنایی دارید به رجال و امثال این حرفا، من تون تون میگم که میخوام بحثم جمع بشه. رحمت الله علیه، میگه رحمت الله علیه. پس نکنید در ارتباط با علامه آی خویی معتقده که علامه قائل به اصالت العداله است. هر امامی هر شیعه رو معتقده که عادله و مورد اعتماده و به توثیق صریح هم نیاز نداره. از این جهت آی خویی اصلا به توثیقات علامه، حتی توثیقات صریح علامه، گاهی وقت اعتماد نمی کنه. علاوه بر این که از متأخرین و کلن توثیقات متأخرین رو ایشون حدسی میدونه و حسی نمیدونه، میگه کلن توثیقات متأخرین که حدسیست، حسی نیست، چون فاصله زمانیشون زیاده، خیلی بعیده که اینا ان حسن توصیح کنن، اینا حدس میزنن. آی خویی نظرشون اینه. علاوه بر این در خصوص علامه، یه علامه یه مبنایی داره که اگرم توصیقات متأخرین رو بپذیریم، توصیق علامه رو نمیپذیریم. چیه مبناش؟ مبناش اصالت العدالهیه، معتقده که هر شیعه اصل بر عادل بودن، الا اینکه فسقش ثابت بشه. به خاطر این تا دلیلی بر فسق نداشته باشه میگه قابل اعتماده، میگه ثقه است. این مبنا هم که آقای خویی داره که در حقیقت یه توصیقات علامه قابل اعتماد نیست. حالا من عرض کردم که این که علامه تصحیح کرده این طریق رو، با وجودی که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در ضمن این طریقه، این در فرضی به کمک ما میاد که قائل باشیم علامه نه، تک تک روات رو بررسی کرده و تصحیحش از باب توصیقه، نه از باب اون مبنای اصالت العداله. همینو من متذکر میشدم. بنابراین، ولی ممکنه که شما بگید همه اینایی که گفتید متأخرینن و ما مثل آقای خویی مبنای توصیق متأخرین رو قبول نداریم، خلاصه حدسی میدونیم، حسی نمیدونیم. البته در توصیق متأخرین انظار مختلفی است. فکر میکنم جدیدن در بحث فقهمون نظر مدافعین توصیق متأخرین رو مطرح کردیم که بعضی ها معتقدن نه، توصیق متأخرین هم مثل متقدمین صاحب ارزش، جدیدن تو فقه اینو مطرح کردیم. حالا به هر حال اون یه مسار اختلافه و که اونجا هم عرض کردیم. حالا من در ادامه بحث مطالبی رو عرض میکنم که صدوق همین روایت رو در فقیه مرسلا نقل کرده و گفته قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله وزن امتی، همین رو فعن امتی رو گفته وزن امتی. ادهی که مرسلات صدوق رو معتبر میدونن میگن خب مرسلات صدوق که معتبره، پس اگر مرسلش معتبره هم اون روایت معتبره و هم این روایت خصال و توحید معتبره، چون حتما اونی که صدوق میگه با همین سند خصال و توحید میگه. البته نقل صدوق در فقیه و خصال تفاوتش اینه که اینجا رفعی اونجا وضعیه و میگن این دوتا روایت نیست، یک روایت با دو عبارت رفع و وضعه. یعنی باز به نقل صدوق در فقیه و اینکه میگیم ارسال مسلم صدوق در فقیه دلیل بر توصیقه، یه جوری توصیق عام صدوق نسبت به خود احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هم باشه. برزم رسیدید که به این نحوه ما توصیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو هم حل کنیم. آره دیگه، همون بحث مرسلات صدوق دیگه. مرسلات صدوق که خود صدوق در اول فقیه گفته که من روایاتی رو میارم که بین خودم و خدا حجت و اعتماد میکنم و بهش فتوا میدم، و معنیش اینه که حتما رواتش روات ثقن که صدوق آورده. پس یه جوری صدوق خودش احمد ابن محمد ابن عطار رو توصیح کرد، چون اونجا بحث ترحم صدوق بود، اینجا الا اینکه یه شبهه‌ای بود که این رفعه اون وضعه. پس دو تا حدیثه، خواستیم بگیم که نه، مثلا یه مضمون با دو تا عبارت نقل به مضمون شده، و الا ممکن بگید دو تا حدیثه، اون حدیث شاید صحیح سند درست داشته، این حدیث سند درست نداشته. بسیار خوب، من دارم راه‌هایی که برای توصیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار مطرح شده رو خدمتون عرض می‌کنم. یه مسیر دیگه‌ای وجود داره که این مسیر رو حالا تو اصول که دیگه نمیشه مفصل بحث کرد، باید تو فقه مفصل بحث کنیم. مسیری است که ازش تعبیر به تعویض سند میکنن. خب جای بحث داره، الانم محل اختلاف هست بین آقایون. بعضی قائلن تعویض سند درست نیست، بعضی درست میدونن، بعضی قائلن که نه تفصیلی است، خیلی هم تعویض سند عرض عریضی نداره. ولی حالا من اشاره کنم به بحث تعویض سند در اینجا فقط اشاره میکنم، تفصیلشو انشالله در فقه در یه فرصتی مطرح میکنیم. تعویض سند فکر میکنم تا حالا تو فقه مطرح نکردیم، این از اون مباحثیست که حتما باید مطرحش کنیم. بحث تعویض سند عبارت هست از این که خلاصه این روایت رو مرحوم شیخ هم ذکر کردن، همین روایتی که صدوق نقل کرده شیخ هم نقل کرده، و نقل شیخ، اگه نقل شیخ رو برام بیارید، شیخ این روایت رو نقل کرده، خب در سند شیخ هم احمد ابن محمد ابن یحیی عطار وجود داره. بعد کلامی که شیخ در اینجا نقل کرده که حالا الان ما بسیار شیخ طوسی شما نفهمید، شیخ که دیگه معلومه که شیخ طوسی. بسیار خوب. خب حالا این روایتی که عرض کردیم، دقت کنید، این روایتی که در اینجا عرض کردیم، تمام این روایت بعد از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار سعد ابن عبدالله، درسته؟ صاحب وسائل میگه که من طریق دارم به سعد ابن عبدالله، به کتب و روایات سعد ابن عبدالله، و طریق صاحب وسائل به کتب و روایات سعد ابن عبدالله طریق صحیحه. دقت کنید، صاحب وسائل میگه من به کل کتب و روایات سعد ابن عبدالله طریق دارم. طریقشو ایشون در آخر وسائل نقل میکنه. طریق خلاصه صاحب وسائل همون طریق شیخ طوسی است. از صاحب وسائل تا شیخ طریق صحیحه، از شیخ تا سعد ابن عبدالله هم طریق صحیحه. این روایت هم روایتی است که سعد ابن عبدالله نقل میکنه دیگه. احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی. حالا فرض اینه که ما در احمد ابن یحیی العطار مشکل داریم، فرض اینه که هیچ کدوم مسیر نتونست وساقت احمد رو تصحیح کنه، ولی خود صاحب وسائل میگه من به کتب سعد ابن عبدالله طریق صحیح دارم. خب وقتی به کتب سعد ابن عبدالله طریق صحیح داره، پس ما میتونیم تعویض سند کنیم و به همون طریق شیخ خور اعتماد کنیم و بگیم این روایتی که به هر حال سعد ابن عبدالله نقل کرده است، این روایت روایت صحیحه. تعویض سند اینه که ما گاهی وقتا یک سند روایتی داریم یه تیکش مشکل داره و یک طریق دیگه‌ای باز به همین کتاب یا روایت وجود داره، ما به او اعتماد کنیم و بگیم که پس این قسمت سند مشکلی نداره و این سند روایت سند صحیحی است. یه بار دیگه عرض می‌کنم، چون صاحب وسائل به کتب و روایات سعد ابن عبدالله طریق داره و طریقش هم طریق صحیحه، همون طریق شیخه، طریق شیخ هم طریق صحیحه، همون طور که در آخر وسائل مطرح کرده، پس ما بگیم که این روایت هم که شیخور داره نقل میکنه، ولو از صدوق نقل میکنه، چون سعد ابن عبدالله در طریقه، پس از سعد ابن عبدالله هم که طریق صحیح داره، پس این روایت روایت صحیحه. کی؟ طریقه شیخور. بله، ولی نه، معلوم نیست اون سند باشه. از کجا معلوم اون سنده؟ طریق به کتاب سعد ابن عبدالله داره. نه، طریق به کتاب سعد ابن عبدالله داره. به عبارت دیگه دقت کنید، شیخور این روایت رو از صدوق داره نقل میکنه، ولی میگه خود من هم به کتاب سعد ابن عبدالله طریق دارم. اگر این روایت در کتاب سعد ابن عبدالله باشه، یعنی لولا طریق صدوق، من دارم از سعد ابن عبدالله نقل میکنم، چون سند دارم به سعد ابن عبدالله. پس این روایت رو، پس این روایت رو که شیخ خور داره نقل میکنه که از صدوق نقل میکنه، ولی میگه من به تمام روایات سعد ابن عبدالله طریق صحیح دارم. خب این هم یکی از روایات سعد ابن عبدالله دیگه. حالا این اصل بحث تعویض سنده. نکنید دو در این بحث ما دو تا بحث تعویض سند داریم. یکی این که شیخور میگه من به کتاب و روایات حریث سند دارم و سندش صحیحه. یکی این که میگه به روایات و کتب سعد ابن عبدالله طریق دارم. هم ما میتونیم بگیم خب این روایت حریث از کتاب حریث هم نقل کرده، پس یک سند سند صدوقه، که حالا سند صدوق مشکل داره، ولی خود شیخ خرم که به کتاب حریث سند داره دیگه، اینم که روایت حریزه. خب تعبیر شیخ خور اینه به جمیع کتبهی و روایاته، اینو الان بررسی میکنیم. یه وقت اینه که شیخ خور میگه من به کتاب فلانی سند دارم، ولی ممکنه این روایت در کتاب فلانی نباشه. بعد این بحث وجود داره که آیا ممکنه مثلا سعد ابن عبدالله روایتی رو ازش صدوق نقل کنه که در کتابش نباشه، چون آقایون هم که نقل میکردن از اصول اصحاب نقل میکردن دیگه. یعنی بعید به نظر میرسه که مثلا راوی روایتی رو نقل کنه و در اصل خودش ننوشته باشه این روایتو. ولی در تعبیر شیخ خود به جمیع کتبهی و روایاته، من به تمام کتابها و روایاتش سند دارم. از این جهت ما بتونیم تعویض سند کنیم. خب حالا سند صدوق رو نفهمیدیم، ولی سند شیخ خور به سعد ابن عبدالله که خوبه دیگه، این روایت هم که روایت سعد ابن عبدالله. از این جهت چی میفهمید؟ کدوم نسبت؟ نه روایت حریز که هست، ولی اینکه حریز مستقیم از امام صادق نقل بکنه محل تأمله، ولی حریز که نقل کرده، ولی میگن حریز از امام صادق که میخواد نقل بکنه با واسطه نقل میکنه. حالا اون تأمل حریز هم مطرح میکنه. در ارتباط با تعویض سند، خب اگر شیخ خور میگه من به جمیع کتب و روایات سعد ابن عبدالله سند دارم، خب اینم یکی از روایات سعد ابن عبدالله، خب طریق بهش داره دیگه، طریقش هم که طریق صحیحه، میگه من تمام روایات سعد ابن عبدالله رو به این طریق میگم، طریقش هم صحیحه، آخر طریقش هم به شیخ برمیگرده، طریق شیخ هم صحیحه. خب حالا فرض کنید سند صدوق مشکل، سند شیخ خور که درسته و این روایت هم روایت سعد ابن عبدالله. فقط سوال اینه که شیخ خور مستقیم از خود سعد نقل نکرد، چون مرسوم اینه که وقتی ایشون از کتاب سعد نقل میکنه دیگه میگه از سعد ابن عبدالله نقل میکنم، ولی مستقیم از سعد ابن عبدالله نقل نکرد، از صدوق. ولی وقتی روایت روایت سعد ابن عبدالله، میگه من به جمیع روایاتش سند دارم ولو از صدوق نقل میکنم. ادهی میگن اگر شیخ خور نظرش این بود که این روایت هم جزء اون روایاتیست که من طریق دارم، خوب بود که شیخ خور میگه من سعد ابن عبدالله. ولی شیخ خور از چی نقل میکنه؟ از کافی و کلینی، از کافی و من لا یحضر الفقی و اینا نقل میکنه، به خاطر این سند اونا رو گفته. یه بار دیگه بگم، وقتی که شیخ خور از این کتب اربعه عموما نقل میکنه و کتب معتبر نقل میکنه، میگه اینایی که من دارم از فقیه و تهذیب و کافی و اینا نقل میکنم، خودم هم به اینا سند دارم. قائل به تعویض سند اینو میگه، میگه درسته که من دارم از فقیه نقل میکنم، از خصال نقل میکنم، از توحید نقل میکنم، ولی جدای از این که من از این کتب نقل میکنم، خودم هم به این روایات و ارباب اصول خودم هم سند معتبر دارم. از این جهت اگه سند اونا هم مشکل داشت، ولی سند من که به اینا معتبره دیگه، شما به سند من اخذ کنید. قائل به تعویض سند اینو میگه، میگه که خب به اون، چون رسمش اینه که از همین کتب معتبره موجود نقل میکنه، مستقیم از خود اصول البته نقض داره، ولی دع بشینه، یعنی شما مثلا بیارید بگید که نه فلان جا شیخور اینطوری نقل کرده. ده بشینه که میگه من از کتب معتبر موجوده نقل میکنم، به خاطر این همونی که خودش سند داره ولی با وجود این از کلینی نقل میکنه، از صدوق نقل میکنه، از شیخ.
کتب معتبر افراد ضعیف باشن، یعنی من سندی که دارم سندیه که برسند اونا که ضعیف داره، من ضعیف ندارم.
آره ولی خب خودم هم گفتم دیگه، مثلا فلانی رو من به جمعی روایاتش سند معتبر دارم، یعنی اگر شما اینجا هم مشکل داشتی خب اون سند من که معتبره دیگه. من دعوام اینه که از کتب موجوده معتبره نقل میکنم، اما اسناد معتبر خودم هم آخر وسائل گفتم. اگر شما دیدی این سند یه چیزی توش ضعیفه، روایتو نذار کنار، برو اسنادم نگاه کن، لعل اونجا یه سند معتبر باشه، به اون سند معتبر اخذ کن. خب اینا کتب معتبره معروفه مشهوره بوده، از این جهت خب اصحابم بهش اعتماد میکردن، شیخورم میخواسته وقع و اعتناع به این کتب قرار بده، خودش مستقیما از ارباب کتب نقل نمیکرده ولی اسناد خودش هم نقل کرد. حالا من فعلا نظریه تعویض سند رو مطرح کردم دیگه، حالا بحث و اختلاف در اصل این نظر و کم و کیفش وجود داره. بعضی ها میگفتن که معتقدن اگر همینجا شیخور از خود سعد نقل میکرد ما اعتماد میکردیم به این طریق، ولی چون از صدوق نقل کرده ما مطمئن نیستیم که این از همون روایاتیست که شیخور میگه من بهش سند دارم، نمیدونیم، مطمئن به این نیستیم ولو به جمیع روایاته و کتبه.
شیخور سندش
از طریق شیخ توسی
آره؟ از طریق شیخ توسی.
اینا کنید در شیخ
خود شیخ توسی هم روپر اصلا اینجا نقل نکرده.
آره در شیخ یه تعاملی وجود داره، همین که شیخ نقل نکرده. حالا عرض میکنم هنوز این بحث ادامه داره، ما اول راهیم، البته نمیخوام خیلی بحث رجالیشو طولانی کنم چون مبنای ما یه جوریست که خیلی راحت روایت رو میپذیریم، ما خلاصه بی نیاز از این همه مسیریم، ولی خب یه تلاش بسیار خوب و مبارکی رو آقایون در شناسایی سند و توثیق این روایت و اینها حتی در اصول انجام دادن که خلاصه دیدیم بی اعتنا از همه این تلاش ها بگذاریم جالب نیست. من قبلا عرض کردم که اصول عملیه به هر حال سبقه فقهیش بیش از اصولیه، به جهت این که ما عمدتاً به اصول نقلی هم استناد میکنیم و در اصول نقلی براءت شرعی، احتیاط شرعی، استصحاب، فقه الحدیث داریم، سند داریم، دلالت داریم، جمع روایات داریم، یعنی یه جوری کار فقهی داریم میکنیم ولو اسمش اصولیست. از این جهت خب این در ارتباط با تعویض سند. عرض کردم که بحث بعدی جناب آقای حریز. مشکل آقای حریز اینه که یه روایتی رو کشی نقل میکنه، کشی از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که حریز از امام صادق فقط یک حدیث یا دو حدیث بیواسطه شنیده و دیگه بقیهش رو با واسطه شنیده. پس کشی یک روایتی رو از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که حریز از امام صادق یک روایت یا دو روایت بیواسطه شنیده، بقیهش همش با واسطه است. خب پس اگه حریز نسبت به امام صادق داره میده یه چیزی رو، حتما یه واسطه اینجا بوده حذف شده. حالا اون واسطه قابل اعتماده یا غیر قابل اعتماده اینو که ما نمیدونیم، چون نمیدونیم پس به روایت نمیشه اعتماد کرد. اینجا آقای خویی معتقدن که این روایتی که کشی داره نقل میکنه، خودش میگه من از کی نقل میکنم، سند کشی به این روایت و این نقل یونس ابن عبدالرحمن دو نفر درش وجود داره که محل تأمل. یک محمد ابن نصیره، های خوبی میفهمن این محمد ابن نصیر مشترک بین دو نفره، یکی محمد ابن نصیر نمیریست که غالیست و غیر قابل اعتماده، یکی محمد ابن نصیر کشیست که ثقه است. و چون نمیدونیم این محمد ابن نصیر کدوم یکی از ایناست، پس به روایت کشی نمیشه اعتماد کرد که بگیم حریز نمیتونه از امام صادق نقل کنه، یعنی نقل نمی کنه. این اشکال اول آیه خویی است. پس چون مشترکه و ما نمیدونیم، یکی هم محمد ابن قیسه که بعضی ها گفتن این محمد ابن عیساست و محمد ابن قیس نیست، و شاید بعضی از نسخ هم بدل محمد ابن قیس محمد ابن عیسا داره. حالا به هر حال اولین اشکال آیه خویی خود محمد ابن نصیره که از کجا معلوم این محمد ابن نصیر در حقیقت ثقه است. بعضی از آقایون تلاش بسیار زیادی کردن که بگن نه، محمد ابن نصیر در اینجا محمد ابن نصیر کشی است که ثقه است و اونه که از مشایخ خود کشیه و کشی از او بیواسطه نقل میکنه. و ولی آیه خویی میفهمن چون مشترک بین ضعیف و ثقه، ما در مشترکات اگر قرائنی بر تمیز نداشته باشیم میشه غیر قابل اعتماد، چون لعل این محمد ابن نصیر همون محمد ابن نصیره. خب حالا اگر این اصل این نقل از یونس ابن عبدالرحمن خودش قابل اعتماد نباشه، دیگه جایی برای این تردید در روایت حریز وجود نداره. نکته دومی که آقای خویی می‌فرمایند که حالا فرض کنید که این روایت هم صحیح السند، ولی حرف یونس ابن عبدالرحمن قابل اعتماد نیست، یعنی ما نمیتونیم تصدیق کنیم که یونس ابن عبدالرحمن درست گفته، خب یونس ابن عبدالرحمن اشتباه کرده. به چه دلیل اشتباه کرده؟ آقای خویی می‌فرمایند حدود 215 روایت حریز مستقیما از امام صادق نقل می‌کنه. خب وقتی 215 روایت داره از امام صادق نقل میکنه، چجوری یونس ابن عبدالرحمن میگه یک روایت یا دو روایت بیشتر از امام نشنیده؟ به عبارت دیگه بین گفته حریز و بین گفته یونس ابن عبدالرحمن تعارضه. حریز در 215 مورد میگه من از امام صادق شنیدم، یونس ابن عبدالرحمن میگه نه، تو از امام صادق نشنیدی. خب ما چجوری تصدیق کنیم حرف یونس رو؟ حالا مثلا دو مورد یونس اگه میشد 10 مورد قابل اغماز بود، حالا بوده یه مورد یا دو مورد، یعنی خواسته بگی خیلی کم، ولی یک کسی که 215 روایت از امام صادق داره، ما چجوری بگیم خودش مستقیم از امام صادق نشنیده؟ پس در حقیقت بین این مطلب، این کلام آمار آقای خویی است که همینطور دستی گرفتن. بعد این در روایت، به هر حال با این کثرت روایاتی که حریز از امام صادق داره، ما نمیتونیم تصدیق کنیم که یونس ابن عبدالرحمن حرف درستی زده. نکنید اگر ما سند کشی رو تا یونس خلاصه تصدیق کنیم، یعنی واقعا یونس همچی حرفی زده، آخرش این میشه دیگه، ولی خب یونس درست گفته یا اشتباه گفته؟ یعنی یونسی که اینو گفته تصحیح سند کشی، آخرش یعنی یونس ابن عبدالرحمن بله همچی حرفی زده، ولی خب یونس اشتباه کرده، چون خود حریز میگه من از امام صادق شنیدم. عده‌ای اومدن گفتن به آقای خویی که نه، حریز که نمیگه من از امام صادق شنیدم، میگه امام صادق گفتن. یونس میگه حریز از امام صادق نشنیده. حریز 251 مورد میگه قال الصادق علیه السلام، ولی نمیگه من با واسطه میگم یا بی واسطه میگم. یه وقت اینه که حریز میگه من خودم از امام صادق شنیدم، خب حرف شما درسته، ولی وقتی حریز داره یه روایتی رو به امام صادق نسبت میده، این نسبت دادن به امام صادق. پس این که شما میگید بین گفته حریز و یونس تعارضه، نه، همچی تعارضی وجود نداره. یونس میگه نشنیده، حریز هم میگه قال الصادق علیه السلام. قال الصادق علیه السلام با واسطه، به قول بعضی ها میگن منبری های ما که با 1400 سال بدون سند میرن رو منبر، میگن امام صادق میگوین، امام باقر میگوین. بعضی از آقای اینطوری گفتن. این که معنیش نیست که ما شنیدیم، خب حریز هم میگه امام صادق گفتن، خب ممکنه با حذف واسطه میگه. اینها میخوان دنبال اینن که بگن بین کلام حریز و کلام یونس تنافی وجود نداره. ولی وقتی که گشتیم، یعنی گشتن آقایون، دیدن که نه خیلی جا میگه سأل تو عن الصادق سمعت همن، یعنی اینطوری نیست که حریز همش بگه مثلا قال الصادق علیه السلام، مکرر حریز میگه که قلت سمعت همن سألت عن، من از امام صادق سوال کردم. خب اینجا دیگه تصریحی که من خودم شنیدم سوال کردم، این که نمیتونید بگید گفته قال الصادق، شاید با حذف واسطه گفته. پس این حرف آی خویی ما هم از قدیم همین حرف رو تقریبا پذیرفتیم و پسندیدیم و معتقدیم که حسن حریز اینطوری نبوده که نتونه از امام نقل کنه و حرف یونس قابل اعتماد نیست با این وضعیتی که خود حریز مکرر در روایاتش میگه سمعته من سألته، من شنیدم سوال کردم. پس این که ما بگیم حریز خلاصه از امام صادق نقل نکرده و حذف واسطه ثابت نیست. حداقل این تردید رو حاصل میکرد دیگه، ما نمیتونستیم اطمینان حاصل کنیم، یعنی ما شاهدی بر خلاف نداشتیم، یعنی ما تردید داریم که اینجا واسطه وجود داره یا واسطه وجود نداره و از این جهت نمیتونیم به این روایت اعتماد کنیم، چون احتمال حذف واسطه میدیم. حجت تعبدی نیست ولی احتمال حذف واسطه میدیم، چون احتمال حذف واسطه میدیم نمیتونیم اعتماد کنیم به روایت. زمانی یعنی مثلا وقتی میگه یکی دوتا، شما میگید خواهد یکی دوتا میتونه 300 تا، یعنی اینطوری نبوده که ندیده حضرت رو، نبوده که آقای دوتا میتونه سنه کنه و 20 تا میتونه سنه کنه 200 تا میتونه سنه کنه. حالا این در حقیقت خود حریص که میگه، نگاه شما میگید حریص ثقه‌ایه، بعد حریص میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، یعنی داره دروغ میگه. حریز ثقه میگه من از امام صادق سوال کردم. اینجا دیگه ما نمیتونیم، ما راحت تر میتونیم بگیم حمل کنیم. خب یونس مثلا ندیده، فکر کرده حریز با امام دمخور نبوده، محشور نبوده، مانوس نبوده یا کمتر اومده، ولی خودش که داره میگه که ما نمیتونیم بگیم. به خاطر این تأمل به نظر جا نداره، همونطور که آقای خویی میفرمان و به نظر ما اشکال نداره. حالا حریز با واسطه هم نقل کرده، ولی وقتی خودش بی واسطه گفته، حالا یونس اطلاع نداشته، مثل که ما فکر میکنیم فلانی که این خدا رحمت کنه دیگه، حالا اسمم نمیبرم، یکی از اساتید بزرگوار، میگفتیم فلان بزرگوار رو شما در درس آقای خویی، میگفت من اصلا ایشون رو در درس آقای خویی ندیدم. خب آقا معروف بود که شاگرد آقای خویی، خب معلوم شد که مثلا ایشون دوره متأخر آقای خویی بوده، مثل شما رفقای دوره قبل ما رو که ندیدید، معلومه بگید ما فلانی رو ندیدیم. یعنی میخوام بگم این حرف یونس چیزی رو اثبات نمی کنه که مثلا فقط یک روایت یا دو روایت، خب ندیده یونس که بیاد پیش امام صادق و نبوده. تیم فهمه؟ بله، میان مانوس بوده، دمخور بوده با حریز و از این جهت میگه، ولی وقتی خود حریز میگه من شنیدم و سوال کردم، آره صحیح و سندم داره، بله صحیح و سندم داره، نه صحیح و سندم توش داره که سألتهم. ایشون حرفشون اینه که اصلا استناد این کلام به حریز متوقفه بر این که تمام سلسله سند تا حریز درست باشه، و الا ما از کجا میگیم حریز گفته سألتهو، توش صحیح السند هم داره، من بررسی کردم داشت در اون روایات. بسیار خب، پس عرض کردیم این دوتا تأمل در حقیقت یه جوری حل شد. البته تعویض سند گفتیم درش اختلافه، ولی نکنید هم مشایخ صدوق بود، هم توثیق متأخرین داشت، هم تعویض سند، یعنی یه قرائن زیادی بود دیگه. ما بعد از این همه قرائن در احمد ابن محمد ابن یحیی العطار خیلی جای تشکیک نداره دیگه، بعد از این قرائن خیلی مثلا جمود داشته باشیم که نه یه کسی از متقدمین بگه ثقتون و چون نگفته ثقتون روایت رو بذاریم کنار سخت. خب نهج البلاغه هم که نرسیدیم. اللهم صل علی محمد.